من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از امور و مسائلی که در تحریر الوسیله آمده بود و بنا شده ازش بحث کنیم این که اگر دخول کرد زوج به زوجش قبل از بلوغ 9 سنین و افضا نکرد او را، فلیس علیه شیئون الا الاثم علی الاصح او الاقوا. زوج به زوجش قبل از 9 دخول کرد ولی افضا نکرد او را، علی الاصح یا علی الاقوا، تعبیر تحریر را نگاه کنی، چیزی بر زوج نیست جز اسم. خلافی در این مسئله نقل نشده الا از ابن ادریس و از شیخ در نهایه، که گفتن از عبارت اینها استفاده می شود بدون افضاء هم موجب حرمته و وطی این زوجه حرام است یا حرمت ابدیه میاد. خلافی نقل نشده جز از نهایه شیخ و از ابن ادریس در سرائر. عبارت نهایه اینه، نهایه در این جوامع الفقهیه ها صفحه 349، باب ما احل الله النکاح و ما حرم منه و اذا تزوج الرجل بسبیتن، جواهرم نقل کرده، و اذا تزوج الرجل بسبیتن لم تبلغ 9 سنین فوتعها فرق بینهما و لم تحله ابدا. این عبارت اطلاق دارد، اذا تزوج فوتعها فرق بینهما، دیگه منوط به افضاء نکرده. شبیه این عبارت از سرائر هم نقل شده، از سرائر هم شبیه این عبارت نقل شده که اون هم همین جوری فرموده است که بله فوتعها، چون عبارت جواهر دارد که قال فی اول باب النکاح و اذا تزوج الرجل، عین این عبارت از سرائر هم حکایت شده. لکن صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه مدعی است که اینها مخالف نیستند در این مسئله و اینها هم حرمت را منوط می‌دانند به افضاء، برای اینکه همین شیخ در زفاف نهایه عبارتی دارد که ازش استفاده می‌شود، قیدیت افضاء. فإن الشیخ فی زفاف نهایه قال، صفحه 355، زفاف نهایه صفحه 355، نهایه که میگم تو این جوامع الفقهیه ها که طبع جدیده، ولا یجوز للرجل ان یدخل بامرأته قبل ان یأتی لها 9 سنین، جایز نیست قبل از 9 سال. فإن دخل بها قبل ان یأتی لها 9 سنین فعابت کان زامنن لعیبها و یفرق بینهما ولا تهل له ابدا. این عبارت شیخ است در زفاف نهایه. صاحب جواهر از این عبارت میخواد استفاده کند از این، و اما عبارت سرائر، عبارتی که از سرائر حکایت شده اینه در زفافش باز، ولا یجوز للرجل ان یتع امرأتا قبل ان یأتی لها 9 سنین فإن دخل قبل ذلك فعابت کان زامنا لعیبها ولا یحل له وطئها ابدا. عبارتشون با هم فرقی هم ظاهرا ندارد. خب این عبارت می‌فرماد این عبارت زفاف نهایه و سرائر ازش برمیاد که حرمت منوط به افضاء و عیب است، و عبارتشون در اول نکاح که مطلقه بر این مقید حمل می شود. پس جواهر میخواد بگه خلافی در این مسئله نیز عبارت ابن ادریس و شیخ ولو در اول باب نکاح مطلق است، اما عبارت هر دو در زفاف نکاح مقید به افضاء و مطلق حمله بر مقید می شود. لکن لا یخفا علیکم که این تمام نیست، حمل اطلاق بر تقیید تمام نی، نه از باب این که در کلمات فقها حمل نمی شود، نه در کلمات فقها هم چون کتابشون کتاب قانونه اطلاقش بر تقییدش حمل می شود. هر کتاب قانونی مطلقش به مقیدش حمل می شود، نه از باب این که چون روایت نیست عرض می کنم تقیید ناتمامه، نه کتاب الفتوا مثل کتاب الحدیث مطلقش بر مقیدش حمل می شود. لکن اینجا نمیتونیم این تقیید را بزنیم، برای اینکه در زفاف شیخ در نهایه یه مسئله رو متعرض شدن، صورت عیبش را در اونجا متعرض شدن. میفرماد فان دخل بها قبل ان یاتی لها سنین فعابت کان زامنا لعیبها و یفرق بینهما و لا تحل له ابدا. اگر دخول کرد و عیب هم پیدا کرد زامن عیب هست، یفرق بینهما و لا تحل له ابدا. در اینجا در این صورت یفرق، اما در صورت دیگه لا یفرق از کجا؟ این عبارت بیش از این رو نمیفهموند که ان دخل بها قبل ان یاتی لها تسع سنین فعابت، این زامن برای عیبه، عیب پیدا کرد زامن برای عیبه، و یفرق بینهما و لا تحل له ابدا. این مورد را اینجا بیان کرده، اما از کجا که بخوایم بگیم نه این حکم کلی رو دارد بیان میکند، این نظر دارد که یفرق بینهما و لا تحل منوط به صورت عیب است. صورت العیب در اینجا بیان شده، اذا عابت یفرق و لا تحل. اما این که غرض ایشون این باشد که در غیر این صورت دیگه این حکم نیست، این تقیید استفاده نمی شود. به عبارت اخرى اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. این حکمی است در یک فرض مسئله، اذا دخل قبل تسع سنین و عابت، سه تا اثر دارد، کان زامنا لها و فرق بینهما و لم تحل له ابدا، این سه اثر برش بار میشه. اما این دیگه دلالت نمی کند که جای دیگه اینجور نیست، اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. و اون چی که در باب مطلق و مقید هست و ملاک تقییده، ملاک تقیید احراز وحدت حکم است، باید احراز بشود که گوینده اطلاق، قانونگذار اطلاق و متکلم به اطلاق و تقیید یه حکم رو میخواد بگه، باید وحدت احراز بشود. اگر وحدت احراز شد اینجا مطلق یحمل علل مقید، چون نمیشه یه حکم هم مطلق باشد و هم کی، هم مقید، و گفتن این وحدت و حکم یا با وحدت سبب یا با راه دیگر. در باب مطلق و مقید منات اطلاق احراز وحدت و حکم است، که این احراز به وسیله وحدت سبب یا غیر اونه، ولی در اینجا ما وحدت رو احراز نکردیم. لعل شیخ به طور مطلق می فرموده است فرق بینهما ولم تهل، اینجا هم اون صورتش که عیب پیدا کرده بیان کرده، صورت عیب یا حکم اضافه هم دارد، و اون که مرد برای او چجوره زامنه. پس اینی که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه می فرماد اینا هم مخالف نیستن، بلکه اینا هم حرمت را منوط می دانن به افضاء، چون در زفاف اینجوری فرمودن. عرض می کنیم تقیید در اینجا درست نیست، چون در این زفاف حکم یک مورد را بیان کردن، در اول نکاح حکم کلی را بیان کردن. در اول نکاح گفته اذا دخل قبل التسع فرق بینهما ولم تحل له ابدا، در اینجا هم یه موردشو بیان کرده، اذا دخل قبل التسع و عابت کان زامنن فرق بینه هما ولم دهلهو ابدا. نمیتونید بگید اطلاق و تقییده، اثبات یک حکم در یک مورد دلیل بر نفی در جای دیگری نیست. ذکر خاص بعد از عام دلیل بر این نیست که عام حکمی ندارد. و ملاک تقیید احراز وحدت حکمه. یه حکم اگر بخواد بگد نمیشه هم مطلق بگد هم چی؟ هم مقید. ولی اینجا نه خیر، اون مطلق را به اطلاقش میخواست است بگد، اینجا هم در این صورت هم یه مصداقش را خواست است بیان کند. منافاتی بین اینها نیوله. بله، اون که شرط این اون جزاست. ببین من عبارت رو بخونم. فإن دخل بها قبل ان یأتی لها تسع سنین، این شرط فعابت جزاش اینه دیگه. دخل فعابت کان زامنن یفرق ولا تهل، جزای دخل عابت است. ان دخل و عابت اینجوری، نه مفهوم شما خیلی تأیید خوبی برای من آوردی. مفهوم این دخل بها میشه لم یدخل بها، نه مفهوم عابد که جزاست. برادر عزیز من، عابد که جزاه، عابد که دیگه شرط نیست. ایشون نکته خوبی به ما یاد دادن، من علمنی حرفا سیرنی عبدا. عابد جزاه، عابد که شرط نیست. فإن دخل بها قبل ان یأتی لها تسع سنین فعابد، این آثار رو دارد. مفهومش چه میشد؟ اِلَّمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَمْ تَعِبْ، از باب سالبه به انتفاع موضوع. این دیگه ربطی ندارد به اینکه ان دخل و عابه، اون از کجا در میارید؟ پس مفهومش هم ندارد، مفهومی ندارد. تو شما بگید مفهومش با او چه دارد؟ مزاحمت دارد. به هر حال وحدت احراز نشده و عابت جزا است، نه اینکه عابت شرط باشد. اگر عابت شرط بود میگفتیم بله ایشون حرمت ابدیه رو منوط به چی میدونه؟ به عیب میدونه. لکن عابت جزا است. دوباره میخونه شیخ ابن عدیس، شیخ حالا من هر دو عبارت براتون میخونم، بفرمایید.
هم در اونجا دخول ذکر شده هم در اینجا.
خب بله،
اونجا عابت نداره، اینجا داره.
عابت جزا، نه عابت شرط است برادر بزرگوار. عابت جزا است، نه عابت شرط است. اگر عابد در اینجا شرط بود فإن دخل فع و عابد، اینجور إن دخل و عابد فکانه، میگفتی بله این مقید است.
از کجا
میدونم؟ از کجا میخواد بگه؟ اگر اینجور بود عبارت فإن دخل بها قبل ان یأتی لها تسع سنین و عابد فکانه زامنا، شما هم گفتی شرط علا نحوه کیه؟ تقییده. این با اون اطلاق با هم دیگه چی؟ نمیسن. اما عابد شرطی نیست، عابد جزاء حکمه. یه جا یه حکمی رو بیان کرده، یه جا حکم دیگری رو بیان کرده. بنابراین فرمایش صاحب جواهر تمام نیست و حق این است که شیخ و ابن ادریس اینا مخالفن در مسئله. اطلاق عبارتشون اقتضا می کند که الدخول موجب للحرمه ولا یخفا. ظاهر این عبارت شیخ که میگد فرق بینهما و اذا تزوج الرجل بسبیت لم تبلغ تسع سنین فوتها فرق بینهما، ظاهر مثل این عبارت، ظاهر مثل این عبارت فرق بینهما ولم تهل له ابدا، ظاهر مثل این عبارت اینه که وطع حرامه یا حرمت ابدیه دارد، یعنی دوباره هم نمیتونه ازدواج کند. توجه میفرمایید؟ لا یخفا. ظاهر مثل این عبارت و اذا تزوج الرجل بسبیت لم تبلغ تسع سنین فوتها فرق بینهما ولم تحل له ابدا، لم تهل له ابدا یعنی وطیش حرام همیشه، یا لم تهل له ابدا یعنی چه؟ دیگه نمیتونه عقدش کنه. ظاهرش انه خیلی، لم تهل له ابدا یعنی محرم ابدیه، مثل خیلی از جاهای دیگه. لم تهل له ابدا یعنی همیشه برای او حلال نیست، دیگه حرامه براش ازدواجش. و یشهد على ذلك مضافن به قوله فرق بینهما، جدائی میفتد بینشون و دیگه هم حلال نیست. اگه جدائی میفته میخواست بگه وقتش حرامه که دیگه نمیگفت که فرق بینهما وقت حرام میشه. فرقه که جدایی جدا میشن طلاق میدن، فرقه بین هما یعنی جداشون میکنن از هم، طلاق میدن از هم جدا میشوند. فرقه بین هما جدایی انداخته میشود بین اونها، ظاهره در اینه که چرا؟ آقای بزرگوار شما اجازه بفرمایید من این عبارت دارم میخونم، منم نظرم به همین حرفاست که صاحب جواهر میفرماد. من عرض میکنم ظاهر مثل این عبارت که فرق بینهما و لم تهل له ابدا، لم تهل کار به وجه ندارد، لم تهل ابد ابدا از زواج محرم ابدیه، مثل مادر زن که محرم ابدیه، عروس که محرم ابدیه، معقوده در عده که محرم ابدیه. این عبارت هم میخواد حرمت ابدیه رو بگه، لم تهل له الزواج ابدا، نه لم تهل له الوت ابدا. این عبارت ظاهر در این معناست، یشهد و فرقه و قری و یشهد و مضافن به او. این عبارت زیل، عبارت زیل رو نگاه کنید، نهایه بعد از این فر اینو داره، و اذا تزوج الرجل به امرأت فی عدتها و هو عالم بذلك، تزوج الرجل به امرأت فی عدتها و هو عالم بذلك، ازدواج در عده موجب چیه؟ حرمت ابدیه. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه زنش بشه دیگه. میفرماد فرق بینهما ولم تهل له ابدا، عین این عبارت را در تزویج در عده دارد. سرائر هم همین جوره دنبال این عبارت، محرمات ابدیه را فقها وقتی میخواستن بیان کنن با این عبارت بیان میکردن، فرق بینهما ولم تهل له ابدا. پس لا یخفا ظاهر مثل این عبارت حرمت ابدیه نکاح هست، نه حرمت الوتی، حرمت ابدیه نکاح هست، ظاهر این عبارت اینه. و یشهد له مضافا الى قوله فرق بینهما، این که این تعبیر در عبارت نهایه و غیر نهایه برای بیان محرمات ابدیه آمده. علیکم به مراجعه عبارات اصحاب، اصحاب وقتی میخوان بگن یه چیز حرام ابدی میشد، هی گفتن فرق بینهما ولم تهل له ابدا، اذا تزوج فی عدتها فی عدت و دخل بها فرق بینهما ولم تهل له ابدا. این تعبیر تعبیر حرمت ابدی است. و علی هذا این فتوای شیخ و ابن ادریس ربطی ندارد به اون حرمت وتی که مربوط به افضاء قبل التسع است. این فتوای شیخ و ابن ادریس ربطی ندارد به مسئله حرمت الوتی ابدا قبل التسع که ادعای اجماع برش شده. ادعا اجماع شده که اگر وطئ زوجته قبل التسع فافضاها، وطی براش الالابد حرام است. حرمت وطی رو گفتند و گفتن زنشه، اما آمیزش براش چجوره؟ آمیزش براش حرامه، وطی برای او حرام است الالابد. این عبارت شیخ در نهایه و سرائر به او ارتباطی ندارد. اینا میخوان بگن وطی قبل التسع چه افضاها چه لم یفزه ها موجب حرمت ابدیه می شود، این زن برای این مرد حرام می شود و کیف کان، یعنی یه زنش نیست، حالا یا فرقه یعنی طلاق می دن یا از اول جدا شده است. این که معید عرض منی، بس من چه عرض می کردم؟ من هم گفتم فرقه بین هما که جلو آمده شاهد اینه که لم تهل، یعنی لم تهل چی؟ ازدواج ولی وقتی دیگه نمیخواد، چون فرقه خودش حروم کرد. من عرض کردم و یشهد علی ذلک مضافن الی قوله فرقه بینهما، مضافن به این یشهد علی که این عبارت در لسان فقها برای بیان حرمت کی میاد؟ ابدیه. میبینین نهایه وقتی میخواد حرمت ابدیه رو در ازدواج در عده بیان کنه با این عبارت بیان میکنه. و غیر این مثل مادر زن عروس، مثلا میگن دختر عروس مرد، زن پسر برای مرد حرام ابدیه، میگن فرق بینهما ولم تهل له ابدا. این زیاد در این باب هستش. و کیف کان، دلیلی برای این فتوای شیخ در نهایه و ابن ادریس در سرائر نداریم. دلیلی بر این فتوا که اذا دخل بها قبل التس فرق بینهما ولم تهل له ابدا، دلیلی بر این فتوا نداریم جز یک مرسله، دلیلی نیست جز یک مرسله‌ای که در باب 34 از ابواب مقدمات نکاح آمده. باب 34 صفحه چند؟ بله 34 از ابواب مصاهره. ببینم دیروز 34 از ابواب مصاهره صفحه چند؟ ابواب مقدمات 34 صفحه 380 الان پیداش میکنه. باب 34 ابواب مصاهره، بله پیداش کردیم. 380 34ش یادم بود، گفتن یک کسی رفت منبر اسم پیغمبر صلوات الله و سلام علیه یادش رفت، که بگه صلواتم یادش رفت، هرچی فکر کردی کنه مطلبشم یادش رفت، این دید هیچی به ذهنش نمیاد، گفت صد تا الله اکبر بر پدر زن امیرالمومنین بکشید، این مقدارش یادش. حالا ما حداقل 34ش یادمون بود. دلیلی برای این فتوا نیست جز این روایت، این مرسله کلینی، مرسله یعقوب ابن یزید. دوی باب 34 محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، 34 از ابواب ما یحرمو بالمصاهره، عن سهل ابن زیاد عن یعقوب ابن یزید، تا اینجا درسته، عن بعض اصحابنا اینجاش میشه مرسله، مرسله یعقوب ابن یزید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خطب الرجل المرأته فدخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین فرق بینهما ولم تهل له ابدا. شیخ هم همین روایت را به سندش از کلینی نقل کرده، نهایم به عین این روایت فتوا داده، نهایم که فتوا داده فتواش به همین روایت بوده، و اذا تزوج الرجل بسبیت لم تبلغ 9 سنین فوتها فرق بینهما ولم تهل له ابدا. چون میدانید شیخ در نهایه بنا داشته است از متون روایات تعدی نکند، فتواش اقتصار می شده بر متون روایات، به همین روایت فتوا داده است. خب می دونید این روایت ضعف سند دارد و قابل از برای اعتماد نیستش، عمل هم نشده به این اطلاقش، به این اطلاق کسی عمل نکرده جز شیخ و ابن ادریس، حالا اونجور که ما عرض کردیم، ولی حتی صاحب جواهر می فرماد اونا هم به این مطلب عمل نکردن. این اولاً که حجت نیست، ضعف سند داره، و ثانیاً معارض است با بعض روایات معتبره باب، معارض است با روایات معتبره باب. ففی سیحت همران 1 باب 34 عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل تزوج جاریت بکرن، یا بکرن من که نمیدونم، تزوج جاریت جی؟ لغت دیدید؟ خیلی خوب نظر میکنی؟ کدوم لغت؟ خب بکر نوشته یا بعد اونشه دیگه اجتهاد کردی؟ آخه دو حرف هست، اجتهاد و اجتهاد هم اینجا نشستیم دیگه. ها؟ در حال حالا قول ایشون که میگه دیدم، من که ندیدم. حالا تزوج بکرن لم تدرک فلما دخل بها اغتزها فافزاها، خلاصه افضا کرد اون زن را. فقال این کان دخل به ها هین دخل به ها ولها 9 سنین فلا شیء علی، و این کانت لم تبلغ 9 سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل هین اغتزها فانه قد افسدها و عطلها علی الازواج فعلی الامامه ان یغرمه دیتها و این امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی. در این روایت میگه میتونه نگهش داره حتی محل افضا، اونجایی که افضا کرده میگه از همدیگه جدا نمیشوند، چه برسد به اونجایی که افضا نکرده. اون روایت گفت فرق بینهما ولم تهل له ابدا، این روایت میگه که نه خیر، میتوند نگهش داره و اگر نگهش داشت چیزی بر او نیستش. فلا شیء علی. یا روایت دیگر این باب، روایت برید ابن معاویه، فی رجل اقتز جاریتن یعنی امرأته فافزاها قال علیه الدیه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین قال و ان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی ان شاء امسک و ان شاء طلق، اگر خواست نگهش می‌دارد، اگر هم خواست چیکارش میکنه؟ امساکش میکنه. پس در افزا بینونت نیامده، از همدیگه جدا نشدن، چگونه می شود بگیم مطلقا؟ حتی اونجاییم که افزا نشده بگیم فرق بینهما ولم تهلهو ابدا. این معارض است با این روایات با. پس بگذاریم، بنابراین اگر قبل تسع دخولی واقع شد و افزایی انجام نگرفت، لیس علیه الا الاسم علی الاغوا، هیچی غیر از اسم برش نیست. یعنی چه؟ چیشی منافات بده؟ میگم آخه همه جا اونجوری. آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، من میگم این عبارت نهایه است دیگه. این فرق بین هما یعنی لحافاشونو جدا میکنه. خارزایی لحافاشون جدا هست که میگم، یعنی فرق بین هما مکانن. آقای عزیز میدونم جاشونو جدا میکنن از هم. خواهر برادر که لم تهله و ابدا است. فرق بینهما لم تهله و ابدا یعنی خواهر برادر میشن، یعنی حرمت ابدی. چی؟ پس شما میفرمایید فرقه یعنی حرمت ابدی، کاری به وقتی ندارد. یعنی چه؟ جدا میشود، فرق جدایی انداخته میشود بین اونا من نیس المکان، یعنی لحافاشون رو جدا. آخه این تعبیر نیست، من که نمیگم نمیشه اینجوری معنا کرد، اما فرقه بین هما اینو نمیگیرد، جدایی میشود بین اونا از حیث لحاف. اشکال که ندارد، این تعبیر نیست. ببینید من عرض کردم نهایه میگد ازا امرئی را گرفت در عدهش فرقه بین هما ولم تهله و ابدا، من میگم اشکال دارد، بله لحافشون رو جدا میکنه. حالا چقدر جدا میکنن؟ مثلا یه متر از هم جداشون میکنن، ولم تهله و ابدا، کم لطفی میکنه. اجازه بفرمایید. به هر حال این مسئله هم تمام. مسئله بعدی، مسئله بعدی، اگر اینجا گفته شده چند اثر برش بار میشد، یکی این که حرام است وتی الالعبد، دیگه نمیتونه این زن را وتی کند. دوم این که باق فی حبالته و فی زوجیته، این در زوجیتش باقی میماند، نه جدا نیست، اینجور نیست که متعلق خود به خود منفسخ بشه، نه زنشه، بله میتونه طلاقش بده اما زنشه، باق علا زوجیته. سوم این که باید نفقه بش بدهد، حتی اگر از این شوهر طلاق گرفت و رفت شوهر دیگری نمون. اینا آثاریه که گفتن بار میشه. من ده ازا دخل به زوج قبل تس فافزاها یترتب علیها آثار احدها حرمت الوت ابدا، ثانیها البقاء علی الزوجیت، زن پنجم دیگه نمیتونه بگیره، این ارث میبره از او، همه آثار زوجیت رو دارد. ثالثها وجوب الانفاق علیها و این خرجت من حباله، ولو طلاقم گرفت و رفت باز باید مرده چکار کند؟ مرده نفقه بش بده. ولا یخفا، مقتضای اطلاق این عبارت، اطلاق فتوای اصحاب که حرمت علیه وتیها اینه، حرمت علیه وتیها ولو خوب شد، مقتضای اطلاق عبارات اصحاب این است که وتیش حرامه ولو خوب هم بشه، رفت معالجه کرد و خوب شد، امروز رفت معالجه کرد و افزاش از بین برد، برگشت به حال اول، شاید از اولم بهتر شد، مقتضای اطلاق فتاوای اصحاب اینه که وتی حرامه. و اصل این حرمت برخلاف قواعد است. لا یخفا علیکم که حرمت برخلاف اطلاقات و عمومات نکاح و زواج است. اطلاقات و عمومات نکاح میگه آمیزش با زن جایز از هر جور بشه، چه زن مفزیه باشد چه زن مفزیه نباشد، حرمت خلاف اطلاقات و عمومات باب نکاح است. خلاف آیه شریفه که میفرماد او امساکن به معروف و تصریحن به احسان، آیه شریفه ای که میفرماد خوب رفتار کنید با زن، و همه روایاتی که سفارش کرده راجع به زن، تمام روایاتی که سفارش کرده راجع به زن به زوجه، و آیه شریفه‌ای که میگه با خوبی باشون برخورد کنی، خب این حرمت خلاف اونه. اگر زن مفزیه شده است اما خودش مایله، زن مفزیه شده اما خودش مایله به این عمل است، خیلی هم ضرری به جایی نمیخورد، شما میگید حرامه، این معروف است. پس حرمت الوجه بعد الافضاء که اصحاب فتوا دادن خلاف اطلاقات و عمومات نکاهه، خلاف آیات و روایاتی است که راجع به زوجه، سفارش به خیر و سفارش به معروف نموده، خلاف استصحاب جواز الوجه قبل الافضاء است. حالا نه اینجا جواز الوجه نداره چون فرزین قبل از 9 سال، بله خلاف اطلاقات و عمومات و خلاف این آیه شریف است که الان دیگه خوب شده و بالغه شده است، شما میگید باز هم حرامه. دلیلی برای حرمت هم نیست، هیچ دلیلی برای حرمت وجود ندارد جز همین مرسله، لا دلیل علی حرمت وجه جز مرسله، بلکه مقتضای روایات معتبره باب که حرمت را بیان نکردن، حرمت وجه را بیان نکردن، مقتضای اطلاق حالی اینه که جائزه. مقتضای اطلاق حالی روایات معتبره باب که حرمت را بیان نکردن اینه جائزه، برای اینکه بقیه امور رو بیان کردن، نفقه بهش میدن، انشاءت اللقه ها دیه بهش میدن، اینا رو بیان کردن، حرمت وجه رو بیان نکردن. اولا در مسئله افضا حرمت وجه بود یا اون امور اولای به بیان؟ اونی که تو زندگی زناشویی و نکاح در رأس مسائله، مسئله آمیزش است که به صورت حق واجب هر چهار ماه یک بار ظهور میکند. چجور شده که تو روایات نگفتن؟ خود عدم ذکر حرمت وجه الالعبد در روایات معتبره باب دلیل بر این که حرمت نیست، و این اسمش اطلاق حالیه، یعنی کان علیه ان یذکره، بر او بود که چیکار کنه، ذکر کنه او را. مگه امرو خاویار خوردی اینقدر حرف میزنی؟
بله
خب بله که چی؟ علل ازواج عطله ها، یعنی خوب شد چی؟ یعنی خودش راضی بود چی؟ فنه و افسده ها که عکسش، یعنی خودش راضی بود عطله، یعنی دیگه مردا رغبت نمی کنه. اما حالا مرد خودش چی؟ مردا رغبت نمی کنه، حالا خوب شد، خوب شد چی؟ عطله ها و افسده ها علل ازواج، اما بر زوج خودشه. حتی اون وقت اینا میخوان وطی مندوبر رو بگن حرامه، آخه ظاهر فتواشون اینه حتی وطی مندوبر هم حرامه. ظاهر فتاوای اصحاب اگه صاحب جواهر مش کنیم فوتی بر دوبار هم میشه حرام. پس عدم ذکر حرمت وجه در روایات معتبره دلیل علی الجواز و عدم حرمه، اسمش اطلاق حالیه، یعنی وقتی داشت حکم بیان میکرده بیان این حکم اولا بوده، این که ذکر نکرده معلوم میشه حرمت ابدیه، حرمت ابدیه وجه نداره. حالا چه کنیم با فتوای اصحاب و با نبود روایت جز یک روایت مرسله؟ بر آقایونه که تلاش کنن ببینیم فردا باید چی گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد.